قیمت کارشناسی شد دیگه، اون کارشناس هم که قسم خورده است دیگه، میره اونجا قیمت میذاره. دیگه نمایید به این قسمت قضیه دیگه، مگر اینکه مستندی بیاری که در اونجا اختلاس شده، بالاخره دخل تصرفی شده، فساد صورت گرفته. اینو اثبات نکرده، ما خودمون میگه ای این کارخانه مثلا 1000 میلیارد میارزید، چرا داده 500 میلیارد؟
درست.
همش بر اساس حدسیاته، اون چیزی که به ذهن ما میرسه، اون چیزی که فوری میشنویم و قضاوت
میکنیم. آقای دکتر شکری، پس به نظر شما خصوصی سازی به معنی حذف کامل دولت از اقتصاد در این بخش نیست، درسته؟ نقش هایی داره که باید به درستی دیگه انجام بده.
نه، اصلا نقش نظارتی دولت تمام اینا دست دولت باید باشه. فقط از نظر این که دولت نمیتونه بهره‌وری نداره، نمیتونه گرداننده باشه. خوبی الان شما میدونید که شرکت‌های دولتی اون اکثرا مشکل دارن دیگه، بخاطر اینکه اون اصلا نگاه نمی کنه اون آقای مدیر عامل که این سود ببره یا ضرر بکنه، سود ببره یا ضرر بکنه، اون رو اوشو میگیره. بخاطر همین مسئله که این مشکلی که وجود داره اینا.
بسیار خوب، خیلی سپاسگزارم از توضیحاتتون آقای دکتر محمود شکری، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی. ممنون که با ما همراه شدین. خداحافظ. سری درباره نظر کارشناسان حوزه اقتصادی درباره خصوصی سازی با هم صحبت کنیم که اونها نظرشون چیست، تا پیام شما باز هم به دستم برسه درباره خوب و بد خصوصی سازی در کشورمون و اینکه چه نتیجه اقتصادی داره. اینو براتون بگم که کارشناسان حوزه اقتصادی درباره خصوصی سازی میگن خصوصی سازی واقعی وقتی رخ میده که تمام یا بیش از 51% از سهام دولت در یک بنگاه دولتی به فروش برسه، به نحوی که مدیریت بنگاه های دولتی نیز به بخش خصوصی واگذار بشه. البته بخش خصوصی حقیقی، نه بخش خصولتی. دیگه اینکه در وصف مزایای خصوصی سازی اینطور اومده که خصوصی سازی روشی برای منطقی کردن ساختارهای اقتصادی این سیستم، موجب کاهش فشارهای مالی وایدهای دولتی، همینطور بالا بردن کارایی منابع، گسترش مالکیت، تجهیز منابع مالی، حداکثر استفاده از تخصصهای موجود، تقویت انگیزه های کاری، کاهش بوروکراسی، مقابله با کسری در تراز پرداخت ها، حالا کسب درآمدها و کاهش بار سنگین خدمات دولت میشه. اما با تمام خوبی ها و فوایدی که برای خصوصی سازی در اقتصاد برگزیده شده، همچنان هستن عده‌ای که نگران عواقب ناخوشایند کمرنگ شدن حضور دولت در فضای اقتصادی کشورن. به نظر شما آیا خصوصی سازی به معنی حذف کامل دولت از اقتصاده؟ حتی آیا با خصوصی شدن یک واحد اقتصادی یا صنعتی دیگه دولت در قبال موفقیت یا ناموفق بودن اون هیچ مسئولیتی نداره؟ میتونید در این باره نظرتون رو به روشنی به ما بگید.
خصوصی سازی که تو دنیا مطرحه بر اساس یک مبانی فکری هست و اون مبانی فکری هم با شخصی سازی متفاوته. یعنی دولت ها آنچه که از محل درآمده های منابع طبیعی یا مالیات و یا سرمایه گذاری های دیگری، یک درآمدهایی از استخراج منابع طبیعی زیر زمین، کف دریا، هرچی به دست آورده، اونها رو به طریق در اختیار آموزش دیدگانی قرار بده که مستقیما رفع نیاز داخلی رو داشته باشه، برای مصرف از نه فقط تجارتش بلکه تولید از کشاورزی و صنعت و معدن و امثال اینها. لذا خصوصی سازی همون پرایواتیزیشنه و یا هر الگوی دیگری که بر اساس مبانی فکری غربی‌ها به ما رسیده این بوده که بتوانند بستری را برای استفاده رانتی و یا غارت به اصطلاح منابع دیگران استفاده بکنند در راستای نفع همون ابرقدرتی خودشون. رشد متوازن یا همون توسعه یا همون دیولپمنتی که باز ساختارشون با یک هدف دیگری درست کردن، برای ما تعریف اشتباه کردیم، ما هم خودمونم مقصر بودیم.
خیلی هم خوب، ممنون که زنگ میزنید به برنامه 98ی ها. خوبه دیگر شنوندگان هم به ما بگن که آیا ما واقعا باید تعریفمون رو درباره خصوصی سازی در کشورمون تغییر بدیم یا اینکه نه شکل و فرم دیگری داره. درباره این موضوعات و به این شکل جزئی هم اگه با ما حرف بزنید ممنون میشم. بریم سراغ پیام های شما دوستان شنونده. آقای پناهلو با ما هست. قربون، نبودین کجا بودین؟ گفتن که خانم رسول‌گلروز هر جا رو بخوان بدن به بخش خصوصی بدن، فقط این اتوبان ها رو خواهشن ندن که بخش خصوصی اتوبان ها رو داغون تر کنه. ایشون اینگونه گفتند و این که گفتن که یه دوستی با شماره 0919 49 24 کمکارگی دولت رو گردن خصوصی سازی نگندازیم. اگر که دستی بر آتش دارید لطفاً به ما زنگ بزنید و بگید که با چه استدلالی این موضوع رو گفتید. اگه اطلاعات جالبی دارید خب ما بدونیم. آقای حسن رضایی هم از شیراز با ما هستن، گفتن که لطف کنید به جای کلمه خصوصی سازی از این پس از واژه صحیح خودمونی سازی استفاده کنید و نقدشون رو اینگونه بیان کردند. و حال در راستش صحبت‌های آقای دکتر شکری نماینده محترم مجلس، دوستی به شماره 0911 3969، گفتن که یه نفر بدون سابقه کار در یک رشته چطور میتونه مشغول به کار بشه در اون رشته؟ چون هر جا که مراجعه میشه یا سابقه کار میخوان یا حالا هر چیزی که مربوط میشه به این حوزه، و اینکه شخص باید خلاصه از یه جای شروع کنه که سابقه‌اش رو داشته باشه. ایشون میگن که البته افرادی که آشنا ندارن. دوستی هم با شمارگی 0912-86-86 معتقد هستن که دخالت دولت در اقتصاد یا همون اقتصاد دولتی باعث فقر و فساد و رانت میشه و ایشون میگن که باید به سمت خصوصی سازی واقعی بریم که اون باعث رشد و شکوفایی اقتصاد میشه. این خصوصی سازی واقعی چه ساز و کارهایی داره؟ میشه این رو به ما بگی؟
سازی خیلی خوب است. معتقدم که چرخ کارخانه ها و شرکت ها را روانتر می کند و بازه بیشتری دارد. اگر دولت با مردم خوب کنار بیاد، کارخانه های نیمه جان و کم رونق را واگذار نکند. متاسفانه تا حالا هر چی شنیدیم دولت کارخانه هایی که کم بازده هستند سود نیستن به مردم واگذار میکند. در هر صورت من نظرم اینه که خصوص سازی بازدهش بیشتر از دولتیه. با تشکر از شما و از برنامه خوب شما، عزیز حسنپور هستم از تهران.
آهان، الان دارید الان با استدلال بیشتری با ما حرف میزنید و این خیلی خوبه. 0917-904 هم با ما هستن، گفتن که خصوصی سازی تبدیل به خصولتی سازی و در نتیجه حیات خلوتی شد که هیچ سازوکاری برگی نظارت بر اونها نباشه. امروز در برنامه 98 از شما میپرسیم که برداشتتون از خصوصی سازی چیه و اینکه آیا خصوصی سازی به معنی نفی نقش دولت در بهبود شرایط اقتصادی. تا اینجا که بیشتر شما شنوندگان دست گذاشتید روی نقش نظارتی درست بخش دولتی. خواهش میکنم درباره این موضوع هم با ما حرف بزنید که به نظرتون اگه واحدهای اقتصادی و صنعتی خصوصی شدن، آیا این به این معناست که دولت در رشد و حمایت و توسعه اونها و بهبود شرایط اقتصادی تکلیفی نداره؟ به روشنی به ما بگید. 0915-16-13 یه موضوعی رو مطرح کردن، گفتن حالا که تو این شرایط بسیاری از شرکت‌ها ضررده شدن، دولت به فکر واگذاری افتاده. ایشون میگن چرا قبل از این نبود؟ صفر 19 46 87 گفتن که چرا بورس واقعی راه نمیفته تا تولید درست بشه. خانمی آقای گلیار هم از مهاباد، چقدر خوب، ما کمتر پیام میبینیم از مهاباد. خیلی خوشحالم که آمدید و یاد سوغاتی های بسیار زیبای شما میفتم در اون خطه سرسبز و دوست داشتنی. مردمان خوب گفتن که خصوصی سازی یعنی تغییر نقش دولت از مالکیت اقتصادی به نظارت اقتصادی. ایشون میگن که خصوصی سازی واقعی باعث افزایش بازدهی، رونق تولید و در راستای اون کاهش نرخ بیکاری می باشد که متاسفانه عکس اون اتفاق افتاده. متشکرم از شما شنونده خوب. تعریف و تلقی شما از خصوصی سازی چیه؟ خصوصی سازی خوبه یا بد و چه نتیجه اقتصادی داره؟ آیا شما فکر میکنید با سپردن اقتصاد به دست بخش خصوصی شرایط اقتصادی بهبود پیدا میکنه؟ و این که به نظر شما آیا واحدهای اقتصادی و صنعتی خصوصی شدن، آیا این به این معناست که دولت در رشد و حمایت و توسعه اونها و بهبود شرایط اقتصادی تکلیفی نداره؟ شماره تلفن 2265-2525، زمانی که پیام کوتاه 30,000-36,37. خب دیگه هرچی گفتنی دارید درباره خصوصی سازی و اگر حالا ابهامی در ذهن دارید هرچه سریعتر به دست من برسونید از طریق دو پل ارتباطی که لحظات قبل خدمتتون گفتم، با توجه به اینکه میخوام در این لحظه گفتگو را آغاز کنم با آقای سید جعفر صبحانی، سخنگوی سازمان خصوصی سازی که پشت خط ارتباطی برنامه ما هستند. آقای صبحانی سلام، عصر بخیر.
من دارم سلام از منم خدمت شما خانم رستگار دوست و شنوندگان محترم، در خدمتون هستم.
زنده باشید. خب دیگه شما حتما بعد ما بگید واقعا آقای صبحانی تلقی شما از خصوصی سازی چیه، خوبه یا بده و اینکه منجر به چه نتیجه اقتصادی باید بشه.
ببینید قبل از اینکه بگیم خصوصی سازی بده یا خیر، که به پروازه که جوابش کاملا مثبت خواهد بود، یعنی پاسخ این است که خصوصی برای رشد و توسعه اقتصادی کشور مفید و مثبت هست. قبل از اینکه پاسخ خیلی شفاف رو من عرض بکنم، یه مقدمه توضیح بدم که به هر حال قانون اصل 44 ما که اشاره به این داشت که بخش زیادی از بنگاه‌ها نمی‌توانست بخش خصوصی واگذار بشه، شاید استارت اولیه در جهت اینکه قوانینی ایجاد بشه که کمک بکنه به اینکه بخش خصوصی در اداره جامعه، در اقتصاد کشور و در توسعه کشور بتونه نقش بازی بکنه. با این انگیزه قانون سیاست‌های اجرایی اصل 44 بعد از ابلاغی رهبری در سال 84 و 85 تدوین شد.
بله.
و عذر می‌خوام، در اون قانون شرکت‌ها به سه گروه تقسیم بندی شدن. شرکت‌های گروه یک اصطلاحاً شرکت‌هایی می‌گفتیم که دولت با 100% تصدیگری از اونجا برداره و به هیچ عنوان در اون صنعت به اصطلاح کارخانه یا بنگاه یا شرکت جدید رو تأسیس نکنه، همون هایی هم که هست به طور 100% بخش خصوصی واگذار بکنه. شرکت های گروه دو در همون قانون اینطور تعریف شده بود که دولت میتواند تا سقف 20% سهم هر شرکت و بنگاه رو نگه داره، به عبارتی حداقل 80% از اون رو باید واگذار بکنه. و شرکت های گروه سه شرکت هایی رو میگفتن که اصطلاحا نقش حاکمیتی داره، یعنی تعبیر اون قانونگذاران و قانون سیاست اجرایی اصل 44 این بود که این شرکت ها حاکمیتی هست و نباید بخش خصوصی واگذار بشه.
خب با این دسته‌بندی هایی که آقای صبحانی شما داشتین، مردم توی پیام‌هاشون میگفتن که عمدتاً شرکت های ضررده واگذار شدن. نظرتون در این باره چیه؟
البته نکته که اشاره کردیم، من یه خورده برگردم به عقب‌تر. چرا ضررده هستن؟ چرا زیانده هستن؟ شاید یکی از علتهای اصلیش این باشه که این بنگاه‌ها در زمان دولتی بودنشون زیانده هستن. این نکته و این مثال شنونده عزیزمون اتفاقا کمک میکنه به این بحث بنده که باید به سمت و سوی حرکت بکنیم که بنگاه‌های دولتی به بخش خصوصی واگذار بشه. شرایط واگذاری یا به عبارتی تسهیلاتی که میخواد ایجاد باشه باید یک فعل و انفعالاتی درش رخ بده، یک تغییراتی ایجاد بشه که جاذبه و اصطلاحاً وضعیت خوبی رو برای بخش خصوصی ایجاد بکنه.
میشه به ما عینی بگید که این شرایط واگذاری و تسهیلات باید به چه شکل باشه که کمک کنه؟
ببین مثلا الان در دولت 11 ما آمارایی که داریم، در دولت قبل از 11 مجموعه بنگاه‌هایی که به بخش خصوصی واگذار شده بود عدد و آمارش حدود 18% بوده. حالا بعضی 2-3% اینا بالاتر و پایین‌تر می‌دونن، حدود 18% از بنگاه‌ها به بخش خصوصی واقعی واگذار شده بود. در دولت 11 این آمار به 67% رسید. شاید سوال این باشه که این جهش بالا و این جمع‌هم به بالا به چه گونه بوده که بخش خصوصی بیش از مثلا 3 برابر، 4 برابر یا در دولت 12 که تقریبا 100% واگذاری به بخش خصوصی واقعی بوده اتفاق افتاده. تحصیلاتی که عرض میکنم همین هاست که نمونش رو میگم. مثلا ما در هنگام فروش یک بنگاه و یک شرکت، اگر خریدار بخش خصولتی یا شبه دولتی باشه، سود فروش اقساطی برای اون 14% محاسبه میشه، ولی اگر خریدار بخش خصوصی واقعی باشه 3% کاهش پیدا میکنه و این خیلی میتونه کمک بکنه به اینکه بخش خصوصی واقعی بیاد. یا در مورد بازپرداخت اقساط، اگر بخش خصوصی واقعی باشه میتونه بازپرداخت اقساط خودش رو تا 1/3 افزایش بده. مثلا اگر ما یک بنگاهی رو میخواییم واگذار بکنیم و خریدار غیر بخش خصوصی واقعی هست، اصطلاحا شبه دولتی یا خصولتی، مثلا اگر 6 ساله اقساطش رو میذاریم، اگر این بنگاه خریدارش بخش خصوصی واقعی باشه میتونه تا 9 سال هم اقساطش رو طولانی تر بکنه.
بله.
یا در مورد مثلا فرض فرمایید ما یک شرکتی داریم به نام شرکت پالایش بخش فرآورده‌های نفتی، که این شرکت خب حدود 250-300 جایگاه سوخت دولتی رو در اختیارش داشته. به موجب قانون جایگاه سوخت باید به بخش خصوصی یا به عبارتی از بدنه دولت جدا میشد، در جهت کاهش تصدیگری دولت به بخش خصوصی واگذار میشد. سازمان خصوصی میتوانست این 250-300 بنگاه و جایگاه سوخت رو یک باره عرضه بکنه، مثلا شاید قیمتش حدود 2000 میلیارد 3000 میلیارد در جمع میشد. بدیهی است که عدد 2000 میلیارد 3000 میلیارد شاید برای بخش خصوصی یا در توانشون نباشه، اندک باشه. سازمان خصوصی چه کار کرد؟ اون تسهیلات رو عرضه میکنم که شرایط فراهم شد که بتوان بخش خصوصی بهتر در میدان بیاد.
خوب.
آمد برای اینکه یک مزایده برگزار بکنه برای همه این 300 جایگاه سوخت، آمد همه فرایندی که برای مزایده ها برگزار میکنیم، معمولا فرایند ثابتی است، هم از اعزام کارشناس رسمی برای قیمت گذاری، تصویب اون مجمع عمومیشون که صورت وضعیت مالیشون رو تصویب کردن، به تصویب مجمع عمومیشون رسیده، بازرس قانونیشون تایید کرده، کارشناس رسمی دادگستری باید برین و تایید بکنه، قیمت گذاری بکنه، بیاد در هیئت واگذاری مصوب بشه، آگهی روزنامه بزنیم، مزایده برگزار بکنیم، روز مزایده باکده رو بازگشایی بکنیم و ده‌ها فرایندی که برای مزایده باید طی بکنیم. ما آمدیم سختی کار رو به جان خودمون گرفتیم، ولی عملا به نفع بخش خصوصی کار انجام شد. به این معنا که به جایی که بیایم یک جایگاه، یک مزایده برای 300 جایگاه سوخت برگزار بکنیم، 300 مزایده برگزار کردیم.
آیه صبحانی، حالا با این شکل و روندی که شما دارید جز به جز بهش اشاره میکنید، از زمانی که خصوصی سازی در کشورمون جدی شد، حالا شما فرمودید که فکر میکنم حلوش سال 80 میشد، درسته؟ 67 درصد رو
تأسیس سازمان خصوصی از سال 80 هست. بله
آها، تأسیسش، چون گفت که یه زمانی از 67 درصد اونها واگذار شدن، 67 درصد به بخش خصوصی، اون زمان فکر میکنم جدی تر شده دیگه. واقعا چند درصد ما تونستیم موفق عمل کنیم؟ برخی رقم موفق نبودن ها رو واقعا بالاتر میگن. دیدگاه شما و نظرتون چیه؟
ببین، من خانم رسگردوت همین نکته رو میخوام اشاره بکنم. ببینید، این که بگیم موفق بوده نبوده، من آمار خواهم داد، ولی من میخوام اتفاقا از همین عبارت و از همین اصطلاحی که شما به کار میبرین و شنوندگان به کار میبرن که مثلا چقدر موفق بودیم در این واگذاری ها، من میخوام یه نکته پنهانی رو توش بیارم بیرون.
حتما.
و اون این که چرا شرکت هایی که در زمانی که دولتی هست مواجهه با ضرر و زیان هست، مواجهه با زیان انباشته هست، و اگر شما دقت بکنید بخش زیادی از شرکت هایی که شاید اون سوالی که اشاره فرمودین که از شنوندگان داشتن که شرکت های زیانده مثلا واگذار میشه،
بلی.
البته این که به طور واقع نیست، بالاخره شرکت ها یک تعدادی و مجموعی از شرکت ها هست که در طی این 17-18 ساله سازمان خصوصی و به خصوص از سال 84-85 که قانون سیاست اصل 44 ابلاغ شد و تبدیل به قانون شد و عملیاتی میشه، شاید تا به حال بیش از 1800 بنگاه و شرکت در لیست واگذاری های سازمان خصوصی قرار داشتن و الان بیش از 50%، یعنی بالای 900 خورده شرکت کاملا تعیین تکلیف شدن، یک سری از گروه 1 و 2 خارج شدن، یک سری ادغام شدن. من میخوام عرض بکنم این شرکت ها خب مجموعه ای از شرکت ها هستن که در اینها شرکت های سودده هست، شرکت های زیانده هست، شرکت هایی که نه سود دارن نه زیان دارن هست. طبیعی هست که ما هر چقدر به روزها یا ماها یا سالها یا دوران پایان واگذاری نزدیک میشیم، بدیهی است که شرکت هایی که باقی میمانه ممکنه 100% شرکت های سودده نباشن. هم در درون این سبد، در درون این به اصطلاح تشکیلاتی که وجود داره، هم شرکت های سودده هست. بالاخره تعدادی از این شرکت های شرکت هایی هستن که در بورس عرضه میشن.
اینا از قبل سودده بودن و سوددهیشون رو ادامه میدادن، ضررده هم همون مسیر رو دارن ادامه میدن، یا اینکه نه واقعا کمکی صورت گرفت از سوی دولت برای اینکه حالا حمایت بشن، یا اینکه حالا اون اتفاقاتی که در بخش وقتی زمانی که دولتی کامل بودن مرتفع بشه.
این همینه من میخوام عرض بکنم که ببینید، ما برای اینکه بخش خصوصی توانمندی رو داشته باشیم، اولین کار این است که دولت بخش خصوصی رو رقیب خودش احساس نکنه. طبیعی است که اگر دولت بخش خصوصی رو به عنوان رقیب خودش ببینه، بخش خصوصی زمین میخوره. البته دولت مردان ما بارها تأکید کردن و به درستی هم اشاره کردن که دولت نمیخواد رقیب بخش خصوصی باشه. دولت بخش خصوصی رو به عنوان مکمل فعالیت خودش میدونه. ما اعتقاد داریم مثلا بخش خصوصی در هر مجموعه که میتواند کار بکند، دولت در اونجا نباید تصدیگری بکنه. دولت باید، یعنی دولت نمیتوانه هم بنگاهداری بکنه و هم سیاست گذاری بکنه. درستش این است که دولت خودش را بنگاهداری بکشه کنار، تصدیگری رو کاهش بده و بپردازه به رگولاتوری و سیاستگذاری کلی.
بله، کلمه مقابل رقابت میشه حتما حمایت و اینکه به
نقطه بعدی همین بود که اشاره فرمودید،
یعنی
باید حمایت بعد از واگذاری. ببینید مثال عرض میکنم، یک بنگاهی در زمان دولتی بودن ممکنه بدهی مثلا مالیاتی داره.
بله.
وقتی بدهی مالیاتی داره، خیلی اون سازمان مربوطه که باید مالیاتو بگیره خیلی فشار به این بنگاه دولتی نمیاره، یا ممکنه بدهی به بیمه داره یا تامین اجتماعی داره و دهها مشکلاتی که داره. ولی به محض اینکه این بنگاه بخش خصوصی واگذار میشه، همه این طلبکاران میان جلو.
درست.
و این باعث میشه بخش خصوصی مقداری ضربه میخوره.
بسیار.
ما اگر که میخوایم بخش خصوصی توانمندی در کشور داشته باشیم، یک، باید دولت اون رو به عنوان رقیب نبینه.
بلی.
دو، حمایت‌های پس از واگذاری رو هم داشته باشه، چون میدونید که دولت عموما میگن بنگاهدار خوبی نیست، یعنی نمیتوانه بنگاهداری بکنه. چرا؟ چون هر بنگاهی که یه مقدار احساس بکنه داره ضرر میکنه، بلافاصله بودجه بیت المال
از بعد از اونجایی که پولامون اونجاست کمک بگیرن، چون معمولا اونها بنگاهداری رو بسیار خوب انجام میدن. خیلی متشکرم از شما آقای صبحانی، سپاسگزارم که با ما همراه شدین، سخنگوی سازمان خصوصی سازی.
متشکرم از شما خانم رفیق‌زاده و همه شنوندگان.
زنده باش. راه های ارتباطی ما را فراموش نفرمایید. سامانه پیام کوتاه 30367، شماره تلفن 2265 2525. اینجا 98 های رادیو اقتصاده.
به نظر من خصوصی سازی یعنی واگذاری صنایع یا شرکت های کارخانه ها از بخش عمومی به بخش خصوصی، حتی رایگان هم باشه، به نفع اقتصاد کشور هست. حتی اگه رایگان باشه، چون این صنایع، این شرکت ها زمانی که دست بخش عمومی یا دولتی بوده باز هم ضررده بوده. حالا با واگذاری اون به بخش خصوصی امکان داره یه ضرری توش باشه، ولی 100% نمیشه عین سابق زمانی که دست دولت یا دست بخش عمومی بود.
بحث خصوصی سازی علاوه کلمه بسیار زیباست، ولی در عمل و عمل کردش یه مقداری مشکل داره. ما خیلی در سازمان ها سراغ دارم، شرکت های سراغ دارم با قیمت بسیار پایین واگذار شده، ولی داره تغییر کاربری توش پیدا میشه. یک مسئله. مسئله دوم، چگونه ممکنه یک سازمان و یک شرکت و یک کارخونه که میخواد واگذار بشه ظرف یک دقیقه سهامون در بورس اعلام بشه و واگذار بشه و فروخته بشه بدون اینکه کسای دیگه مطلع بشن؟ این نوع در نظارته، چون نظارت اشکال داره و سازمان ها با ارگان های ناظر بر این مسئله به وظایف درست خودشون عمل نمی کنن، این هست که بحث خصوصی نتیجه درست مطلوب خودشون نداره.
قرار برای این بود که خصوصی سازی باعث افزایش تولید بشه توی این مملکت. خصوصی سازی مثل یک کسبه‌ای که 8 صبح میره مغازه تا 11 شب چون خصوصی برای خودش هسته فعالیت میکنه، زحمت میکشه، درآمد بیشتری داره. خصوصی سازی به این معنا بود که بیاین کارخونه ها رو سشیف کنن، هیچ اوقات فراغتی نه خالی نباشه برای کارخونه ها، تولید افزایش بدن. ولی اومدن کارخونه ها رو به بهانه خصوصی سازی واگذار کردن، زمین هاش اومدن فروختن به صدها برابر و کارخونه ها رو از بین بردن. اگر قرار خصوصی سازی بشه، هر کارخونه ای که واگذار میکنن از اول از همه اعلام کنن که زمینش حق تغییر کاربری نداره، زمین مال اون خریدار نباشه، زمین مال خود کلیه کارکنان و کارگرای اون کارخانه باشه. خصوصی سازی به این معنا باشه که تولید افزایش پیدا کنه و دلسوزانه اونا همه کار کنن، نه اینه که فکر درآمد بیشتر با فروش کارخانه و وسایلش و زمینهاش شده.
خیلی ممنونم از همه شمایی که همراه ما شدید تو این فاصله پایانی برنامه. خیلی از کارگران زحمتکش این کارخانه جدا شرکت‌ها با ما همراه شدن و خب دیدگاه انتقادیشون رو گفتن، مبنی بر اینکه خیلی از اونها تدریج نیرو شدن یا اینکه حالا به ضررشون شده، مثل آقای نصیری و دیگر دوستان. بدانید که من پیام شما رو دیدم و خوندم و فقط اینکه خیلی دیر به دستمون رسوندید. امیدوارم که چاره اندیشی بشه حالا با توجه به صحبتایی که در برنامه صورت گرفت، و اگر باز هم خواست دارید ما میتونیم در برنامه‌های بعدی هم در این باره صحبت کنیم، چون که با توجه به پیامی که به دستم رسیده ظاهرا حرف برای این موضوع بسیار هست. به هر حال ممنونم که تو این فاصله زمانی محدود یک ساعت با ما همراه بودید، درباره موضوع برنامه اظهار نظر کردید. ما فردا فقط بهتون بگم که درباره چی صحبت